بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين صحبت در بحث اصول در رابطه با این بود که آیا امر معنا و مفهومش چیه؟ امر آیا موضوع لطلب الحقیقی او طلب الانشایی او موضوع للبعث؟ برای روشن شدن این بحث، اینکه ما یک طلب حقیقی داریم، استدعا میکنم که خوب دقت کنید، چون یه مقدار بحث مشکله، باید دقت کنید که معلوم بشه. ما یه طلب حقیقی داریم. طلب حقیقی معناش این است که شما بلند میشید، یه چیزی رو بر میدارید، میارید این طرف. اینو بهش میگیم چی؟ طلب حقیقی. من از شما اون کتاب رو میگیرم، میارم علو خودم. این چیه؟ این طلب حقیقی خارجی، طلب حقیقی خارجی. دیگه حرف نمیزنم. آدمایی که لالن، صحبت نمی کنن، خودشون بلند میشن، کار خودشون رو انجام میدن، اون چیزی که میخوان بر میدارن، میارن پلو خودشون. این طلب حقیقی خارجی. یه موقعی است که شما لفظ رو به کار میبرید، میگید جئنی، بیار پلو من، این کتاب رو بیار پلو من. این جئنی که میفرمایید، این امر، آیا طلب حقیقیه یا اینکه نه، طلب اون انشائی؟ مرحوم آخوند صاحب کفایه، شما میخواید بالاخره کفایه رو تدریس کنید، باید فرمایشات مرحوم آخوند رو بفهمید که چی میخواد بگه. مرحوم آخوند میفرماید طلب انشائی، امر طلب انشائیه. یعنی خود طلب نیست، طلب حقیقی نیست، انشاء طلبه. شما میگید بیار برای من، این انشاءه، این خود طلب نیست. همینجا توجه کنید، مرحوم محقق خویی میگه نه، این خود طلبه. یعنی اختلاف بین محقق خویی و مرحوم آخوند همین جاست. من به شما میگم این کتابو بده به من، وقتی میگم این کتابو بده به من، این مرحوم آخوند میگه طلب انشائی، انشای طلبه. مرحوم محقق خویی میگه خود طلبه. به نظر ما هم حرف محقق خویی درسته، این خود طلبه، طلب همینه. من از شما میخوام، خواستنه. وقتی من میگم این کتابو به من بده، این خودش طلبه، نه اینکه انشاء طلبه. مرحوم آخوند میفرماد انشاء طلبه، مرحوم محقق خویی میگه نه، این خود طلبه، طلب اصلا همینه. طلب معناش اینه که من از شما میخوام که این رو به من، این کتاب رو به من بدی. خب پس حقیقت امر آیا انشاء و طلبه یا نه واقعا طلبه که مرحوم محقق خویی میفرمایند، یا مفهوم طلبه. محقق عراقی میفرماید مفهوم طلبه. حالا باز برای اینکه یه مقداری بیشتر روشن بشه، ما یه اراده داریم، یه طلب داریم. اراده یعنی چی؟ یعنی شما در ذهن مبارکتون یه چیز رو میخوایید، هنوز اظهار نکردید، هنوز اظهار نکردید، آبو میخوایید ولی اظهار نکردید. یه موقع میگید جعنی به ما این، اظهارش میکنید. تا مادامی که آب میخوایید هنوز اظهار نکردید، ارادهشو دارید ولی طلبش رو ندارید. وقتی میگید جعنی به ما این، اون اراده شما اظهار میشه، میشه طلب. اراده یه امر واقعی است، ولی طلب یه امر ظاهری است. یعنی چی؟ یعنی کسانی که طلب میکنند ممکنه امتحانی باشه، ممکنه تهدید باشه، ممکنه سخریه باشه. میگه این کارو بکن، یعنی اگر مردی این کارو بکن، اگر بکنی پدرتو در میارم. خب این امره، طلبه، ولی طلبیست که برای تهدیده. گاهی طلب امتحانیه، طلب میکنه ببینی شما اصلا حرف گوش کن هستی یا نه. آب نمیخواد، میخواد شما ببینه حرف گوش میدی یا گوش نمیدی. امتحانیه. طلب یه امر ظاهریه، ولی اراده یه امر واقعیه. وقتی اراده میکنید دیگه این دروغ دیگه توش نیست، واقعا اراده دارید. حالا یه بحثیست که طلب با اراده یکیست، متحدن یا مختلفن. حالا در اینجا اگر گفتیم طلب دارای اقسامیست، امتحانی داره، سخریه داره، تهدید داره، واقعی داره، وقت این امر انشاء و طلبه. یعنی شما فعلا طلب رو دارید بیان میکنید، اما این طلب با اراده شما هماهنگ یا با اراده شما هماهنگ نیست، این یه مطلب جداییه. ممکنه واقعا این طلب هماهنگ با اراده شما باشه، یعنی واقعا میخواهید و امرم دارید میکنید، یا اینکه نه نمیخواهید. در جریان حضرت ابراهیم، امر خداوند به حضرت ابراهیم، اراده خدا تعلق نگرفته بود ولی طلب خدا تعلق گرفته بود. طلب بود ولی اراده تکوینی نبود، اراده واقعی نبود. ممکنه اراده نباشه، طلب باشه، یا نه تخلف اراده از طلب جایز نیست، محال درست نیست. در هر صورت مرحوم آخوند نظر مبارکش این است که امر همون انشاء طلبه، نه اون اراده دیگه توش نیست. اراده توی طلب نیست. ممکنه اراده باشه، ممکنه نباشه. مرحوم محقق خویی میفرماد نه، طلب همون طلب حقیقیه، امر همون طلب حقیقیه، حقیقتا طلبه. مرحوم محقق عراقی میفرماد بر این که امر مفهوم طلبه، مفهوم طلب که حاکیه از طلب واقعی است، حکایت میکنه، کاشفه. ممکنه کاشفیتش درست باشه، ممکنه کاشفیتش نادرست باشه، ولی مفهومه، مفهوم طلب در امر هست. حالا برای اینکه باز دوباره این مسئله مقداری روشن بشه، مرحوم محقق عراقی یه تعبیراتی داره که یه خود مشکله، شما بخواید بفهمید یه کمی باید دقت بیشتری بکنید. برای روشن شدن فرمایش محقق عراقی من یه مقدمه ای رو ذکر میکنم که این مقدمه مورد توجه باشه. رکوع در نماز چیه؟ جزء نمازه. میگن رکوع جزء نماز هست، تقیدون جزء اون و قیدون داخلی. یعنی چه؟ یعنی تقید الصلات به رکوع، نماز مقید به رکوعه، رکوع قید صلاته و صلات هم مقید به رکوعه و این قیدم داخل نمازه. داخل نماز باید رکوع رو شما انجام بدید، تقیدون جز اون و قیدون داخلی. یعنی رکوع جزء نمازه و تقید صلات به رکوعه، اگر رکوع نباشه نماز باطله، لا صلات الا به رکوع و نماز باطل میشه. پس نماز مقید به رکوعه و قید داخلی هم هست. یه وضو داریم که شما قبل از نماز وضو میگیرید و برای شما طهارت حاصل میشه و نماز رو شروع میکنید. میگن تقیدون جز اون و قیدون خارجی. یعنی چی؟ یعنی نماز مقید به طهارته، باید نماز همراه با طهارت باشه. نماز بدون طهارت که نماز نیست. اما وضو خودش خارج از نمازه، قبل از نمازه. پس نماز مقید به طهارته، ولی وضو که خودش طهارت رو ایجاد کرده خودش خارج از نمازه، داخل در نماز نیست. اینو میگن تقیدون جز اون و قیدون چی؟ خارجی. یعنی وضو خارج از نمازه ولی طهارت، تقید به طهارت داخل در صلاته. پس بنابراین قیود دو قسمند، یه قیود داخلی داریم، یه قیودی که خارجن ولی تقیدشون داخله. وضو قید نمازه، تقیدش داخله ولی خود قید خارجه. خود وضو خارجه ولی طهارتش چی؟ داخل در صلاته. کل صلات باید همراه با طهارت باشی. خب حالا این رو یه مثالی ما عرض کردیم و برای روشن شدن این بحث، تناسبش با این بحث ما چیه؟ مرحوم محقق عراقی می‌فرماید انشاء از شؤون استعمال است نه از شؤون مستعمل فیه. انشاء امر که دارید میکنید، شما دارید انشاء امر میکنید، این انشاء از شؤون استعماله نه از شؤون مستعمل فیه. مستعمل فیه موضوع له امر، درش انشاء نیست، طلبه، انشاء نداره، ولی در این استعمال این انشاء وجود داره. یعنی خارج از مستعمل و فیه ولی در کنار استعمال این حالت انشاء و ایجاد وجود داره. حالا این فرمایشی است که مرحوم محقق عراقی در اینجا آمدن بیان کردن که حالا آیا این مباحث فلسفی در اینجا اصلا مورد بحث باید باشه، باید ما بگیم نباید بحث بشه، او خودش جای خودش رو داره. به نظر ما خیلی نیازی نیست که ما اینقدر در مباحث عرفی و لغوی بیاییم این دقتهای عقلی رو انجام بدیم. بعد اون وقت یه نکته ای دارن میگن استعمال مقدم بر معنای مستعمل و فیه، باید اول مستعمل و فیه و موضوع له باشه ما تا بتونیم در اون معنا این لفظ رو بیاییم استعمال بکنیم. تقدم الاستعمال عن المستعمل فیه، از موضوع له. حالا یه مباحثی در اینجا هست که اگر دیدید فرمایشات محقق عراقی رو در اینجا بخواستم اصل بحث رو، ممکنه یه موقع در امتحانات از شما سوال کنن که مرحوم عراقی که میگه تقید داخله یا خارجه، قید خارجه، تقید داخله، اینا معناش چیه؟ یه مقدار اجمالی از این بحث در ذهن مبارکتون باشه. خب حالا اینم فرمایش مرحوم عراقی است. به نظر ما میاد که این بحث که آیا امر حقیقتاً طلبه، به نظر میاد حقیقتاً طلبه. وقتی شما امر میکنید دارید طلب میکنید، میخواهید. طلب واقعی همینه، خواستن طلب واقعیه، نه طلب واقعی. اینا میفرمودن که طلب واقعی اونیست که شما بلنشی در خارج اونو برداری، اون طلب واقعیه. ولی طلب لفظی طلب واقعی نیست. به نظر میاد نه، اینطور نیست. طلب واقعی همین طلب لفظیه. وقتی شما خواستن میخواهید یه چیزی رو، این طلب واقعیه. محقق خویی هم این مطلب رو بیان کرده، به نظر ما هم فرمایش درستی است و طلب واقعی هم همینه. حالا دیگه خیلی ما تفصیل نمیدیم این بحث رو. این مقدمه ورود به یه بحثی است که بین معتزله و اشاعره اختلافیه، و اون این که آیا اراده با طلب متحدن یا اراده با طلب متحد نیستند. توجه دارید که اراده اون چیزیست که در نفس انسانه. شما اراده میکنید یه چیزی رو، اما تا بلند شید و تا انجامش بدید و دنبالش برید، اون یه بحث جداییه. یا اراده میکنید، دستور میدید که برو این آبو برای من بیار، اول ارادهشو دارید، فکرشو میکنید که آیا این کارو بکنم، این کارو نکنم، بعد تصمیم میگیرید، میگید نه خوبه این کار رو انجام بدم، بعد به نوکرتون دستور میدید، میگید برو این کارو انجام بده. خب این طلب و اراده، یعنی طلب با اراده دو چیز میشن. اول طلب، بعدم اراده است. حالا این طلب و اراده که با هم متحد هستن یا متحد نیستن، که بعضی ها اومدن گفتن متحدن، بعضی گفتن متحد نیستن، در ذات باری تعالی که امر میکنه صل اقیم الصلاة، آیا اراده خداوند با طلبش یکیست؟ یعنی وقتی طلب کرد اراده هم داره، یا طلب کرد ممکنه اراده نداشته باشه؟ اگر گفتید طلب و اراده یکیه، وقتی طلب میکنه اراده هم میکنه، ما باید بلند شیم انجام بدیم، هم طلب هم اراده است، اراده باری تعالی است. اگر گفتید نه، طلب خداوند ملازمه با اراده نیست، طلب داره ولی اراده تحقق معلوم نیست داشته باشه، ملازم نیست، ممکنه باشه ممکنه نباشه، نه، حالا بالاخره شما الان خودتون طلبتون با ارادتون یکیه یا یکی نیست؟ خب حالا خداوند طلب میکنه، آیا اراده میکنه یا اینکه اراده نمیکنه؟ ممکنه با این عوامر امتحانیه پروردگار، حضرت ابراهیم که اسماعیل رو بکش این یه امر بود ولی اراده نبود. خب همین، پس اراده نبوده، اراده ایجاد نبود دیگه، طلب نبود، طلب واقعی نبود دیگه. خب حالا در جریان حضرت ابراهیم خداوند طلب کرد، آیا اراده هم کرد یا نکرد؟ اراده بود یا نبود؟ نه بدا نیست، نه اینطور نیست که خداوند از اول بعد طلب داشته بعد بدا براش حاصل شده، نه محاله در رابطه با خداوند. پس بنابراین آیا اراده از طلب تخلف پیدا میکنه یا تخلف پیدا نمیکنه؟ سوال ما رو شما باید جواب بدید. در قضیه حضرت ابراهیم طلب بود، اراده هم بود یا نبود؟ میدونم حالا شما مقامات رو، سوال اینه آیا اراده بود یا اراده نبود؟ بله حضرت ابراهیم درست، حالا در ذات باری تعالی، حالا بعد از اینکه معلوم شد که اراده پروردگار نبوده، آیا در مقام امر اراده بود یا نبود؟ پس تخلف اراده از طلب تصویر میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.